سلام به همه دوستان عزیز، خوش اومدید به یه قسمت دیگه از پادکست منفی 20. من پارسا کاکویی هستم و افتخاری دارم که امروز در نمایشگاه تبلیغات در غرفه میزبان سمس میزبان دوست عزیزی باشیم، جناب آقای اسماعیل نور محمدی. همان جان بفرمایید.
سلام و درود، منم همان قاسمی هستم، همچنان از پادکست منفی 20. و بله، چند وقت پیش توی رویداد ایس آپارات اسماعیل رو من دیدم با هم دیگه و همونجا اینجوری بود که آقا ما قرار بود یه بار دیگه بیایم منفی 20 با هم صحبت بکنیم و گفتیم حتما چشم میچینیم. برای همینم مرسی واقعا از میزبان اس ام اس که همچین جایی رو فراهم کرد که بتونیم یه گپ و گفتی داشته باشیم. اسماعیل جان چطوری؟ خوبی ان شاء الله.
فدای شما باشم. من اصلا خوب نیست. طرف نشستید آقا بیا وسط بشین.
نه هیچ اتفاقی نمیافت، خیالت راحت. اتفاقا شما رو مفت کانسولت داشته باشی تو این زمین. زنده باش. آقا در خدمت.
ما هستیم در خدمت شما. سلام علیکم.
سلام عرض می‌کنم خدمت دوستان عزیز. اگه مخاطب پادکست منفی 20 هستید که خب منو باید بشناسید دیگه، یه بار اومدم صحبت کردم و اینها، حرفم برای گفتن زیاد دارم، خیلی هم آدم حرفی هستم. و اینکه آره حوزه دیجیتال مارکتینگ کار میکنیم و سعی میکنیم که کارهای معنیدار بکنیم، یه کارهایی بکنیم که یه تأثیری داشته باشه رو کل مارکت. توهم اینو داریم که میتونیم 4 تا استارتاپ داشته باشیم و توهم اینو داریم که میتونیم 4 تا کار بزرگ بکنیم.
خداش خیلی عمالی،
خیلی عمالی. ما تو فصل دوم منفی 20 درسته دیگه که توی به اصطلاح تعطیلات عید فکر کنم ضبط شد، میزبان جناب نور محمدی عزیز، اسماعیل عزیز بودیم و یکی از بهترین قسمتامون رو ضبط کردیم، قسمتی پر محتوا که بعدش هم کلی بازخورد خوب داشتیم و کار خیلی خوب پیش رفت. امروز با یه موضوع متفاوت همراه اسماعیل جان هستیم، اونم در رابطه با توسعه کسب و کار به خارج مرزهای ایران، با توجه به این که من شنیدم کیورچی چند وقتی مرزها را در نوردیده.
چه سنگین
اشکری. آره. تو زندگی تا حالا این کلمه استفاده نکردم.
واقعا راضی ام ازت. آره ما میتوانیم، ما خیلی کار بزرگی میکنیم و مرزها رو می در نوردیم.
آره در نوردیم.
در می نوردیم. آره. خیلی هم خوب. آره رفتیم.
یه تعریف واسه ما می‌کنی؟ اول که کیورچی فکر کنم بچه‌های حوزه دیجیتال دیگه بشناسن.
آره.
ولی اینکه چی شد که کیورچی از ایران تصمیم گرفت به سمت
بذار من یه ذره کیف کنم اول. این جملت برای من خیلی ارزش داشت.
کیورچی حالا یه ابزار خیلی
سلامت باشه.
مفیده برای مخصوصا برای ما که حالا حوزه محتوا هستیم، برای دوستان حوزه سئو هستن. و چقدر عوض شده نسبت به 2 سال پیش صحبت کردیم فکر کنم.
آره
2 سال.
آره،
3 سال. آره، پیش صحبت کردیم.
الان دیگه دائم تیم داره روش کار میکنه. 2 سال پیش کجا بود؟
من چون در انتهای کلام یا احتمالا وسط صحبتمون بخوام به این نکته اشاره بکنم، فقط برای اینکه بدونم نکتمو درست میگم یا نه، شما کمپین تبلیغاتی روی کیورچی داشتین تا الان؟
میشه گفت نه
نداشت. خب من اینو میذارم پرشالم این جوابو بعدن کار دارم باهاش. خب چه خبر از خارج مرزها؟
خارج ببین، من اولا که یعنی همین موضوع استوری که کردیم که قراره مثلا ما بشینیم راجع به کسب کارهای برون مرزی و نمیدونم صادرات استارتاپ به خارج از کشور و کارهای اونور آبی صحبت بکنیم، بعدش هم تعریفی کردم که گوشیم زنگ خورد. آره آقای مارزا کلانتری زنگ زد، یعنی پیام داد به من که داداش تو هم دوباره رفتی دبی یا حالا سری واسه ما شاخ شدی. آره
واقعیت
اینه که اصلا لازم نیست بریم، من اینوری بشینم
شما دوباره صحبت.
واقعیت اینه که اصلا لازم نیست بری تو جایی. خیلی هستن از ایران دارن کار میکنن، بیرون مللی کار میکنن، پولم در میارن. حالا ما سرمون الاکمون در آوردیم بیرون و تصمیم گرفتیم بریم. چرا؟ چون واقعیت ما تو ایران وقتی کیورچی رو زدیم، من قبلش فکر نمی‌کردم، فکر می‌کردم مثلا آقا مثلا مثال میزنم، حالا اچ اف خیلی شاخه خب، ولی مثلا کیورد تول داره مگه داره چیکار می‌کنه، اون یکی مگه داره چیکار می‌کنه. من میگفتم بابا اینا خیلی خفنه، یعنی استارتاپ‌های بین‌المللی داریم مثل ایکس، واه دمش گرم چه کارهای خفنی داره انجام میده و اینا، ما عمرن تو ایران نمیتونیم این کارو بکنیم. بعد کیورچیه که شروع شد به بچه‌ها گفتم حالا یه چیزی بسازید بذارید مثلا ما خودمون داخل خودمون استفاده بکنیم. بعد اومدیم استفاده کردیم دیدیم چه باحاله، گفتم همینا میشه یه خورده قشنگش کنیم بقیه هم استفاده کنن. برای من که از اینا که سرورشو گرفتم حالا 10 نفر بشن 100 نفر. آقا زدیم و اومدن و بعد گرفت و یه خورده گذشت و من شب خوابیدم صبح پا شدم دیدم یا خدا 300 نفر آنلاینن. چرا؟ نگو مثلا یکی رفته تو اینستاگرام گفته با این به درد مثلا ایده پردازی توی بیزنست میخوره و مارکت ریسرچ و این داستان ها، و تو اینستاگرام هم اینجوریه که یه نفر میاد یه محتوای تولید میکنه، بقیه میان همون رو دقیقاً با همون کانتنت با همون تکست، یعنی نمیان عوضش کنه.
بالا پایستگی محتواست دیگه،
میگه و بابا یه ذره خلاقیت داشته باشه. آقا یهو وایرال شد دیگه، یعنی وایرال نفری نه وایرال کانسپتی شد
من.
و اومدن هی شروع کردن تا اونجا که من میگم معین فرجی اومد مثلا خودش کیورچی رو معرفی کرد. آقا اصلا تو معین فرجی بخوای پول بدی این کار رو انجام بده با 3.3 میلیون فالوور و اون همه انگیجش، عدد بزرگی، ولی اصلا من خبر نداشتم. یه روز دیگه خواب بیدار شدیم دیدیم 1000 نفر و 1300 نفر آنلاین همین الان، عجیب غریب. بعد این باعث شد که ما به یه سری چالش ها بخوریم. من اصلا به کلاسترینگ فکر نکرده بودم، به توزیع فکر نکرده بودم. بعد گفتیم خب دیگه مجبور شدیم دیگه، دیگه مثلا مثل این میمونه که مهمون اومده خونه دیگه مجبوری یه چیزی بذاری جلوش
بابا دیگه تو رو دروازه.
ما هم رفتیم یخچال وا کردیم، یه سری بادمجون داریم، یه سری داستان، یه خوراکی خوشمزه درست کردیم و تعویض مردم دادیم و یواش یواش دیدیم نمیشه که داره جواب میده و ادامهش دادیم و بعد رفتم در حقیقت چک کردم دیدم بقیه دارن تو این ور اون ور دنیا چی کار میکنن و اینها، دیدم بله خیلی ها دارن کار میکنن و خیلی هم قوی دارن کار میکنن، اما همین تهش، یعنی کار عجیب غریبی نیسته. گفتم اشکال نداره ما هم پس بریم بازار بین‌المللی رو لودری رد چی مروش بریم. این شد که توهم برمون داشت که من میتونم برم هنسرد پابلیک رو از روش رد شم. چرا؟ چون اون هزینه هاش خیلی بالاست، منم که این برم اصلا میرم میزنم جواب میگیریم. آقا رفتیم دامین dayask.io رو ثبت کردیم،
درسته؟
و نسخه انگلیسی کیبورچی رو بیاریم بالا، نشستیم دیولوپ کردیم بالا پایین کاستومر جرنی، یو آی تو بزن، فرانت تو بزن، آقا برون سپاری کن اینجوری، و dayask.io شکل گرفت. شکل گرفت، یکی از دوستان ما با یکی دیگه اومد تو دفترم و گفت ببین این رفیقمون تو اوکراین داشت درس میخوند، دندون پزشکی میخوند، بعد جنگ شد این مجبور شد برگرده. خب به من چه؟ میشه مثلا این کاری چیزی داری که این انجام بده؟ گفتم بیا کار دارم برات،
دو تا دندون خراب
چه کاری داری؟ گفتم هیچ ربطی به دندون پزشکی نداره. گفت اوکی میخوام بیکار نباشم فقط. گفتم باش بیا بشین. گفتش که چی کار کنم؟ گفتم میری زبان که خوب بلدی؟ گفت آره هم روسی بلدم. گفتم اون به درد نمیخوره. انگلیسی خوب بلدی؟ گفت آره. گفتم میری کجا؟ میری توییتر رو وا میکنی سرچ میکنی انسر ده پابلیک. حالا انسر ده پابلیک داره میگه من ماهیانه انقدر میگیرم که این دیتا رو بهت بدم. من میگم آقا من نصف اونو میگیرم، این دیتا رو بهت میدم هیچ. یه دیتا یه فیوژن میکنم روش. اون موقع انسر ده پابلیک سرچ والیوم و اینا نشون نمیداد، یعنی جدا باید میرفتی یه جای دیگه میگرفتی و فلان میکردی. و من گفتم بابا ما اصلا خوردیم انسر ده پابلیک دیگه، خدا بیامرزه، خدا فز مثلا نیل پتل، خدا فز شرکت نام چی دیجیتال، این از آفریقای جنوبی اومده بود. بعد اینو بردیم جلو و بنده خدا نشست و تو توییتر شروع کرد به توییت گذاشتن زیر توییتایی که راجع به انسر ده پابلیک حرف زده بودن. گفتش که آقا تو چه داری میری اونجا؟ بیا اینجا، اول اینکه این چیزی که این داره میده رایگانه، پولم بده که سرچ والیوم من بیاد روش. آقا یوزر گرفتیم، ثبت نام کردن خیلی کم ها، یعنی مثلا میخواد بگم بعد تو توییتر یه نفر اومد مثلا با 54000 تا فالوور که یه آدمی بود کار ریسرچ انجام میداد، کار کلا کار ریسرچ دیتا انجام میداد و اینها، نوشت که at the first look مثلا that's clunky، یعنی نگاه که میکنی خیلی مزخرفه ولی میری توش کیف میکنی خیلی خوبه. اینا یه توییت زد و آقا یوزرهای بیشتری اومدن. گفتم به به همون موجی که تو ایران به وجود اومده بود اینجا هم داره به وجود میاد و تمام. خوابیدم صبح بیدار شدم دیدم انسر ده پابلیک هم قیمت شورده پایین، همون دیتا رو هم فیوژن کرده روش. ما رو میکی همجور وایستاده بودیم، گفتیم که خب اسماعیل پا تو اگلیم درازتر کردی و دیگه نمیتونی این کار رو ادامه.
چه رقبای اسماعیل؟
آره دیگه زیادی فکر کردی، توهمه دیگه زیادی شد، فکر کردی خبری. بعد چه اتفاقی افتاد؟ گفتیم که ولش کن دیگه، این بریم کیورچی خودمون رو اصلا فراموش کردیم، اینا اصلا دیگه دیولپ نکردیم مون.
یعنی چون اونا این کارو کردن شما گذاشتی کنار؟
آره دیگه من مزیت رقابتی نداشتم که
میدونی.
من مزیت رقابتی ته تهش این بود که یه چیزی فیوژن می‌کردم، یه دیتای فیوژن می‌کردم روی اون دیتا قبلیه و این دیگه کلا رفت تو دیوار دیگه فیوژن کرد. بعد جالبش اینه که من ای پی آی می‌خریدم، این میرفت دیتای ماهیانه می‌خرید. چرا؟ چون یه عالمه یوزر داشت. دیتا خریدن مثلا یه 20000 دلار پول می‌خواست. بعد من 20000 دلار ندارم که مثلا بعد دیگه قیمتی هم نمیتونستم باش مانور بدم و اینا،
درسته؟
رقابت بکنم. هیچ دیگه بی خیالش شدیم، گفتیم حالا یا میایم یه چیز دیگه ای به این اضافه میکنیم که فردا اونم میره اضافه میکنه. بله، که دیگه ما رفتیم زیر ذره بین انسرد پابلیک و این دیگه ما رو
اصلا یه موضوعی که وجود داره همینه. ببین حالا مثلا بیزینس های زیادی تو خود ایران هم هستن که دارن یه خدمت رو ارائه میدن، مثلا همشون میان میگن آقا من روی مایک طراحی میکنم، من روی فلان، یعنی میخوان این فیچره رو به عنوان یه مزیت رقابتی در نظر بگیرن، درسته خب اون یارو فرداش اینو میزنه.
آره دیگه من که یعنی یوزرمو دارم یه اینجوری میکنم،
و مخصوصا الان که واقعا دیگه فیچر تبدیل شده به یه چیزی که یارو زیر یه ماه میتونه بیارتش بالا،
اصلا واقعا کل محصولو میشه زیر یه ماه
کل محصولو میشه اوورد بالا. یعنی اصلا
یه همچین چیزی رو که ما حالا توی یه پروژه یه تصمیم گرفتیم،
بله
48 ساعت بعدش بچه‌ها برای من ام وی پی شو فرستادن، روحتون کی زدید اینو؟
واقعا سرعت چیز خیلی رفته بالا.
راجع بهش صحبت می‌کنم.
حالا راجع به همین میخوام بدونم که این تفاوت روی کرده نسبت مثلا به داخل و خارج ایران به نظر بزرگترین تفاوتش چیه؟
بزرگترین تفاوتش اینه که ما توی ایران
یعنی راجع به کل کسب و کار دارم میگم، اون فقط داخل ایران و خارجش
نگرش فوتبالیست خوبیان. خب چرا در خونمون با بچه محلامون یه توپ دلایه درست میکنیم و شوت میکنیم و بالاخره یه دو تا شیشه هم میشکنیم و اینا، تو اونا من بازیگر خوبی ام، ولی وقتی وارد جام جهانی میشم توپ جمع کنم رام نمیدم. خب دقیقاً همینه، یعنی اسکیل اینقدر بزرگه، رقابت اینقدر زیاده، هندی ها اینقدر شب و روز دارن کار میکنن و یه دلار رو هوا میزنن و یه کامیونیتی عجیب غریبی دارن که اصلا من نمیتونم وارد این حوزه بشم. خب یعنی اصلا اونا میگن آقا ولش کن، ما اصلا پولو ولش کن، ما روی میخ میخوابیم، غذا هم نمیخوریم یه سال.
دقیقاً.
آره و دقیقا. میان کار میکنیم و نتیجهشو میگیرن.
آره من نمیتونم.
همین بلا تو کانادا افتاده دیگه، الان هر کی تو کانادا رفته هندیه 20 سفری یه خونه گرفتن.
دقیقاً.
آره هم اجاره خونه رفته بالا هم قیمت آوردن.
من خودم تجربه کار در واقع بین المللی اینترنشنال داشتم دیگه، توی همون کافه بازار اینترنشنال، هم همین حوزه منا که شما میگین، هم با هندیا، با اروپایی ها، چینی ها،
یه ذره بلندتر باید حرف بزنیم،
با چینی ها، نمیدونم، با همه اینا خب کار کردیم. و آره ببین یه سری چالش هایی داره که من تا واردش نشده بودم اصلا میگفتم که یه همچین چیزی مایی وجود داره، و اینقدر اللحاظ مثلا یه حتی یک سری ابزار نگرششون با ما متفاوته که ما خیلی باید بیشتر میدویدیم، یا باید پول خیلی زیادی داشته باشی یا واقعا خیلی بیشتر باید بدوی، چون نمیتونی آقا لقمه تو دهن شیره اونجوری باید بکشی بیرون،
اصلا ته نداره این پولی که باید داشته باشی. بعد یه موضوع جالب، من تو ایران سرویس میدم، کیبورد چیپ 24 ساعت از سرویس خارج میشه، نمیتونم سرویس بدم، هیچ اتفاقی نمیفته. تو خارج از کشور طرف خوشش هم نیاد پولشو باید پس بدی.
بله بله.
من بهت بگم شما اجازه اشتباه کردن رو نداره، یعنی اولین اشتباه میتونه آخرین اشتباه باشه.
کامل درست.
خب به خاطر همین استراتژی گو تو مارکت به نظر من باید با پنس چیده بشه، مو به مو اجرا بشه و آماده مسیرهای پیچیده باشه. یعنی مثلا میگم این کار رو انجام دادم، یعنی قبلش باید به این فکر کرده باشم که اگه این نشود این پنج تا راه و آماده باشم برای هر پنج تا راه راه جایگزین.
من فکر کنم جواب یکی از سوالامون رو الان تو همین جمله گرفتیم که اون تفاوت فرهنگیه چقدر میتونه تأثیر بذاره، دقیقاً تو همین بخشه. و من یه سوالی که الان میخوام اینجا بپرسم اینه که الان من یه بیزنسی دارم داخل کشور، تصمیم گرفتم الان مصاحبه اسماعیل نور محمدی رو دیدم، یه سری تحقیقم کردم و اون تبش افتاده که آقا این بیزنس رو ببرم خارج کشور، اولین قدم چیه؟ گام اول.
آخه خیلی متفاوته چه بیزینسی.
راجب بیزینس شبیه خودتون داریم صحبت می‌کنیم، بیزینس های دیجیتال.
ببین بحث بیزینس های دیجیتال اینه که باید اول بری دنبال این ببینی که اولا اینکه اونی که داریم قراره بری تو بازارش و سهم بازارش رو بگیری.
بله. یعنی رقیب شناسی.
آره مثلا قراره با کی مبارزه کنی، با یعنی سهم بازاره که چون سهم بازار نمیدم، من کشکه اینجا من میام میخوام سهم بازار بگیرم، رقیبی که دارم اصلا تازه داره پا میگیره.
درسته.
چی میگم؟ یعنی خبری نیست. آها. اصلا جنگی سن. یعنی چه سهم؟ سهم چه بازاری؟ این چی میگم؟ ته این بازار من چقدره؟ ولی اونجا یه درصد خیلی ارزش داره. من راجع به استارتاپ های شبیه خودم میگم. دیجیکالا بله سهم بازارش خیلی بزرگه و برای اینکه بیاد بگیریش هم خب طبیعتا باید خیلی هزینه بکنه. من دارم بیزنس های کوچیکو میگم.
کوچیکو
متوسطه. حالا من این رو میخوام بیام بین‌المللیش کنم، میخوام سهم بازار کیو بگیرم؟ انسرد پابلیک رو. انسرد پابلیک توی سایت کرانچ بیس اگه بری نگاه بکنی، فکر میکنم مثلا 5 سال پیش 8 میلیون دلار بیشتر از شاید بیشتر از 5 سال یه عدد 8 میلیون دلاری پرداخت شد و این از آفریقای جنوبی اومد انگلیس. خب خریداری شد، خب سرمایه گذاری شد یا هرچی. آقا 8 میلیون دلار اون سال به من میدادن، خب من ایلان ماسک بودم الان، یعنی قشنگ میرفتم میگفتم ایلان قشنگم، عمو ایلان یه برو کنار بزن بغل من میخوام با ماشین بیام با تسلای ایرانی بیام هر روز رد شم. خب
نکته جالبی بود، چون به نظر من حالا نمیخوام چیزش کنم بحث فلسفی کنیم، ولی اون اس اول ساستک بود چیزی که گفتی الان، یعنی سیچویشن آنالیز، اون بررسی وضعیت، فکر کنم یه چیزیه که خیلی ها توی بیزینس رعایتش نمیکنن، یهو میرن تو دل قضیه، میگن آقا ایده خوبه دیگه بریم بزنیم.
و نکته مهم چیه؟ نکته مهم اینه که اگه طرف مقابل تو شناختی، اون وقت نیش تو تعیین میکنه. ببین آره. یه موضوع مهم آره. من راجع به نیش همیشه مسئله دارم. نیش یعنی چی؟
نیش یعنی چی؟ غیر از اینی که دندون نیش
و دندون نیش مارکت.
آها نیش مارکت رو دارم. میگم خدایا چرا داریم راجع به نیش صحبت میکنیم؟ نیش یعنی چی؟ ببین از نظر من به چیزی میگم نیش که سگمنتش تا جای ممکن کوچیک باشه.
چقدر؟
تا جای
من کوچیک نمیرم. مثلا من تخصصی
بودم. من میگم تا جای
مثلا من چقدره؟ یه سوال. موبایل میشه؟
موبایل میتونه نیش باشه در کالای دیجیتال.
خب حالا یه سوال.
میتونه.
موبایل سامسونگ
نیش؟
همچنان میگم میتونه دیگه.
خب من دارم قطعات یدکی الان میفروشم، یه سایتی زدیم به اسم hyperyadaki.com. خب آیا این میشه؟ من نگاه میکنم ببینم آیا من میتونم تو بازار قطعات یدکی کاری بکنم، با کیا قراره سرشاخ بشم. اگه میتونم بسم الله، اگه نمیتونم میرم قطعات بریلیانس میفروشم، اگه نمیتونم میرم فقط بریلیانس HD230 میفروشم مثلا، اگه نمیتونم میرم فقط لنت میفروشم، اگه نمیتونم میرم فقط لاستیک.
با توجه به توان خودتون کاری که میتونی رو انجام بدی.
یعنی چی؟ یعنی هم پول، هم دانش، هم زیرساخت، هم منابع انسانی.
بله.
همه اینا میشن توان. هم اون ایدهه. حالا ایدهه چقدر مهمه؟ میشه بگم صفر؟
چرا آره. ایدهه اصلا مهم نیست. تو قسمت قبلی گفتیم.
آره یعنی ایدهه اصلا مهم نیست. باش. بشین پای کار. من با یه خانمی هستم، دکتر قاضی حساری، دوستان بنده است، بنیانگذار زوم ارزه. چند وقت پیش داشتم صحبت می‌کردم، برگشت گفت آقا یه چیزی بگم خیالت راحت کنم. گفتم چی؟ بابا ما داریم روزی چند ساعت کار می‌کنیم؟ گفتم 14 15 ساعت. گفت 14 15 ساعت آشغال از خیابون جمع کنی یا موفق میشی؟
بله.
آقا 14 15 ساعت آشغال از تو خیابون جمع کنی موفق میشی.
درست.
می‌دونستی حقوق این دوستانی که زباله‌گرد هستن چیه؟
حقوقشون چیه؟ این چجوری بهشون پول میدن؟ نه نمیدونم.
خوبه
جدی میگی؟
آره یعنی برای 8 ساعت کار کردشون،
یعنی برای 8
ساعت کار کردشون یه عدد خوبی دارن دیگه.
اگه اینجوریه که من کانسیدرش میکنم.
من شنیدم دارم راجع بهش صحبت میکنم، رو 30 تومنه.
میگیرم به خدا. حتی خب زحمتش هم خیلی زیاده.
خیلی زحمته. اوکی.
یعنی نه میدونم، ولی من نکته رو گرفتم.
آره آقا تو کار کن، درست کار کن. آره. من اومدم بررسی کردم، گفتم حالا اوکی من که با این دیگه نمیتونم، یعنی نه ایدم خیلی خاصه غیر قابل کپیه، نه اسکیلم انقدی هستش که بیام با اینا سرشاخ شم. اینا اون موقع انقدر پول داشتن، من اون موقع انقدر میلیون نداشتم. مثال
بله.
و وقتی حساب میکنم اون اصلا نزدیکشون هم نمیتونم برم، پس میام جهتمو تغییر میدم. یعنی من که میخوام تاثیر بذارم اشکال نداره، میرم توی یا بازار کوچیکتر یا یه کار کوچیکتر، یا میرم یه چیز کوچیک‌تر می‌فروشم یا یه بازار کوچیک‌تری رو درصد بیشترش می‌گیرم. اونی که برای تو جذاب نیست تو من میرم می‌گیرم. حالا اونی که برای اون جذاب نیست چیه؟
تو زمینه کیبورد چی؟
مثلا ما مدلش اینجوریه. من به بچه‌ها گفتم بچه‌ها من رفتم بررسی کردم، هیچ کس ابزار کیبورد ریسرچ برای زبان عربی با این اسکیل و به این درستی نتونست، اینو نزاده، نمی‌دونم چرا. انسرد پابلیک زبان عربی نداره. اوبر ساجست نداره. مثلا اگر دارنم مثلا 60 تا 70 تا دونه ریزالت بیشتر نمیدم و کیبوردای در و داغونیه. و وقتی من کیبوردای عربی رو دارم سرچ میکنم میبینم اوف چه خبره، هیچکی چرا کار نکرده. بچه‌ها گفتن که نه فکر میکنم مثلا فکر نکنم این مشتری داشته باشه. گفتم به قرآن دار، مگه میشه 400 میلیون نفر آدمن اینا تو حوزه منا؟ بررسی کردم با دوستا رفیقامونم که در حوزه استارتاپی ادعا میکنن و حرف میزنن و مشاوره میدن، به من گفتن آقا یه جایی کار میلنگه ها، یعنی از تو زننگتر نیست، یعنی کسی نرفته مثلا تا حالا زودتر از تو به این فکر کنه این بازار رو بگیره. گفتم آقا ما میریم جلو، زیادم یوزر نمیخوام، من 100 تا دونه یوزر داشته باشم خوبه. خب بعد یواش یواش بزرگش میکنیم. همین دلاری میاد تو حساب ما تو ایران، عدد قابل توجه دیگه، قفلیه اینجا نیستیم که اینترنت هم چون قطع شد اون 12 روز کار ما اصلا نابود شد. یعنی یه افت عجیبه. من دقیقاً شبش برگشتم به دوستم گفتم، یعنی یه هفته قبلش به دوستم گفتم که آخی بالاخره سر به سر رو رد کردیم و داریم سودای خوب میکنیم، خدا رو شکر چقدر خوب همشیم. فپ موشکه خورد ای تو رو. بعد یوزرها دوباره اینجوری چپ کردن. حالا بماند که با چه ادبیاتی برگشتیم و خیلی بهتر برگشتیم، این چقر بد بدن بودنه هست. ولی اومدیم رفتیم جلو، کارو بردیم جلو 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 جلو، رسیدیم به یه جایی که دیدیم آه مشکل فنیه که نتونستن تا حالا انجام بدن. چه مشکل فنی؟ حالا شانس آوردیم و کی به این نتیجه رسیدیم، چون اگه مثلا پارسال به این نتیجه می‌رسیدیم استاپ می‌کردیم پروژه رو، بچه‌ها خداحافظ ما نیست. چرا؟ چون تو ایران و تو همه زبان‌های دنیا تقریبا همشون، شما می‌خوای گوشی بخری سرچ می‌کنی خرید گوشی، می‌خوای اینو بخری سرچ می‌کنی خرید ماک، خرید کاپشن، خرید میکروفون، همشون با پیشبند خریدن. تو عربی اینجوری نیست، این نره، این ماده است، این جفته، بعد پیشبند پسبند ها فرق میکنن، اصلا همه جا فرق میکنه، عجیبه، خیلی پیچیده ای عجیب غریبی زبان عربی داره. و ما اومدیم دیدیم نه، به خاطر اینه واقعا نمیتونن کیورد بدن، آلفابت ها رو میدن ولی پیشبند پسبند های کامرشیال و اینفورمیشنال و امثال اینا نمیتونن بدن. اومدیم گفتیم چیکار کنیم و چیکار نکنیم و بچه‌ها گفتن آقا پروژه شکست خورد. گفتن نه آقا اصلا این شکلی نیست. چیکار کنیم؟ گفتیم دمتون گرم الله اومده مثل این که الله جونم به نظر پیشوند تسمنده خوب برای کلمه مثلا شارع چیه؟ شارع یعنی خیابون.
بله.
حالا پیشوند تسمندش چیه؟ خب من اجاره ملک در خیابون فلان، اجاره مغازه در اجاره، مثلا پیشوند خوبیه برای، یا مثلا جاهای دیدنی، یا مثلا رستوران در خیابون فلان خوبه. خب اینا رو از اون ای آی، یعنی ما یه پری پروسسی با ای آی انجام دادیم، دیتا رو گرفتیم، در نهایت دادیم انجام شد. آیا انسر د پابلیک نمیتونه اینو کپی کنه؟ چرا نمیتونه؟ میتونه. ولی من اومدم تمرکز کردم روی دو تا موضوع روانشناسی. موضوع اول، عربا رو دوست دارن و من یه بوی عربی دادم، گفتم مثلا عربیه، ولش کن، اصلا انگلیسی نیستیم، میخوای انگلیسی دارم یو آی انگلیسی ها، ولی من عربی هم. اول گفتم باش من از عربی هم، من از خودتون بدونید و میدونن چی بهش میگن؟ این که مثلا نژاد پرستی و اینا،
ریس
ناسیونالیست،
ملیگرایی،
بکنم اخوت بگیم شاید بهتر
باشه، هرچی اصلا هرچی اسمشو میذاریم سیب زمینی. اینا سیب زمینی خوبی هن. این موضوع سیب زمینی خوبیه. و موضوع دوم بحث این که اومدم تارگت کردم فقط منا، یعنی اصلا هیچ جای دیگه ای نباشه. اینو اومدیم انجام دادیم و رفتیم جلوتر و این داستان ها. این شد که همین وسط هم من با بچه های مالتی ویز یه ارتباطی داشتم.
بله.
در حقیقت یه شرکتی تو امارات که در حقیقت گوشی های داریا باند رو تولید میکنه.
بله.
حالا من این ور توی نمایندگی داریا به عنوان مشاور هستم، توی در حقیقت شرکت داریا همراه، ولی اون مالتی لیزر اصلا اماراتیه، یعنی بعد گوشی‌های داریا اصلا گوشی‌هایی نیستن که تو ایران تولید میشه، اینها اینا داره از امارات میاد اصلا، یعنی اصلا چی میگن پروتکت گوگل رو داره، بعد ما میگیم اینا مثلا شنود داره، او چه شنودی، ها برو نگاه کن گوگل پروتکت رو داره، هواوی نداره، این داره.
بله.
من کاری ندارم اصلا. حالا با این شرکت با واسطه این داستان ها و به واسطه ارتباطاتی که داشتیم اومدیم چیکار کردیم؟ با مالتی ویز وارد یک معامله‌ای شدیم، وارد یک دیلی شدیم، گفتیم آقا این اینجوریه، تو هم که تو اماراتی، کانکشن هم که داری، زیرساخت هم که داری، انقدر هم که پول می‌خوایم، اگه اوکی بریم جلو. نشستیم صحبت کردیم، بحثا رو کردیم، موفقیت‌ها رو دیدن این وقت، اون برم کارا رو انجام دادیم، بسم الله شروع کنیم. شروع کنیم آقا، هفته دیگه جی تکس ما اونجا قرفه داریم، نه حالا هفته دیگه، نه دو هفته، سه هفته دیگه. ای بابا ما هم لانچ نکردم قرفه نه من، بچه‌ها شب و روز بیدار بمونید انجام بدید. منم از این ور الان قبلش رفته بودم فارکس اکسپو، یه 15 روز من اونجا بودم. بعد تو دبی همه می‌رفتن دنبال تفریح، من می‌رفتم می‌شستم دفتر. یه دوست عزیز بود به اسم هاشم، عرب زبان بود، اون به من کمک می‌کرد، اون اینجا سوتی دادی نوشتی، اصلا فونتی که زدی فونت فارسی عربی نیست، این اصلا فونت عربی بدن، کاری ندارم. ایرادا رو برطرف کردیم و کلن همه چی رفت زیر مجموعه یه شرکت اماراتی با در حقیقت یک سیستم اماراتی.
بله.
و رفتیم توی جی تکس، رفتیم توی جی تکس و نمایشگاه عموما چیزی ندارن واسه آدم ها، ولی خب عربا که میان خودم واسه دادم پای اون سیستمی که بود و پرزنت میشد و اینها کارت میگرفتیم، کارت میدادیم، بالاخره بعدش ایمیلی زدیم و این داستانا، ولی با عرب زبان ها صحبت کردیم، خیلی براشون جالب بود. مثلا یکی میاد میگفتش عجب چیز خفنی و این داستانا، ولی داداش حالا ما قیمتو چند گذاشته بودیم؟ $50. $50 تو ایران چیزی نیستش. ما شنیدیم که آقا $50 معادل 50,000 تومان ماست. یه چیزی احتمالاً این رفته تو کله ما، چون اونا حقوق بیشتر میگیرن، پس این معادل اینو فلان. ولی ما $50 می‌ذاریم می‌فروشیم، 100 تا یوزر بگیریم میشه $5,000. یارو اومد گفتش داش $50 این چقده؟ گفتم چطور؟ آقا ما مثلا تو مصر ارزش پولمون خیلی پایینه، $50 خیلیه. گفتم خب چقدر میدید شما به ارزش سو؟ $8. $8 اصلا رو قیمت کار نکرده بودیم، ما پروداکت کار کرده بودیم. همون چه پیام دادم بچه‌ها قیمت کن $6.
با $6 کردین.
$6.
خوب تخفیفی نیست اسمش. آخه
میدونی برای من رایگان میفته.
با آره میدونم. میدونی
من الان دارم هر چقدر ببره است. رایگان نمیفته. مثلا برای من هر یه دونه یوزر در میاد مثلا 50 سنت. خب حالا هر چی بالاتر فروختی مال خودمون. خب؟ آله داریم پول اون فیوژن کردن و پول اون مپ کردن.
میفهمم. آره. خوبه، جالبه.
و یه مسئله که الان می‌خواستم اشاره کنم بحث اینه که توی همین رشد کسب و کار به خارج از کشور، تمام اینا رو که بذاریم کنار، بحث‌های فنی، بحث‌های مارکتینگ و اینا، اون سهم شبکه سازی، ارتباطات و اینا چقدره؟ چون الان بین صحبت‌ها چند بار اشاره کردی. صد.
یعنی میخوام بگم چرا ببین الان اول دارم یه بدم ایده هیچی نیست، بعد دارم میگم بازم محصولم هیچی نیست. یعنی فقط اون شبکه سازیه که کار میکنه.
درسته.
یعنی من میام میگم آقا بهترین ایده رو دارم، بهترین محصولم به وجود آوردم، ولی شبکه‌شو ندارم. اصلا جوابتو نمیدن. یعنی ما به واسطه ارتباطاتی که داشتیم توی سری جلساتی رفتیم، مثلا تو حوزه بازارهای مالی توی بحث فارکس اکسپو ما رفته بودیم. مثلا من میرفتم الان یه دفتری به ما دادن طبقه 138 برج خلیفه. خب یه اتاقی به ما دادن. دفتر که دارم میگم یه اتاق اینقدیه واقعا. که شما هر وقت اومدید اتاق مال شماست، هر وقت اومدید بیاید اینجا جلساتون رو بذارید فلان. خب اینو به کسی نمیدن. یعنی اصلا آقا من پارسال اولین بار بود که رفتم دبی.
خب
جی تکس 2024 رفتم، حالا اصلا جای تکس منو نخورید بچه ها. و رفتم گفتم آقا من میرم اونجا تو راسته سیلیکون ولیشون، بالاخره یه جا هستش که مثل فاطمی ما همه استارتاپ های دورم جمعن دیگه، میرم اونجا باهاشون جلسه ملسه میذارم و اینا. آقا ما هم توهمی پا شدیم رفتیم و دو روز سه روز تو جی تک چرخیدیم و این داستانا، بعد رفتیم تو راسته جلسه. آقا اصلا با چی میگی تو؟ برو بابا اصلا راه نمیدم برید تو. فکر کنم مثلا یکی از بیرون بیاد داره مثلا جلو در دیجی کالا، من میخوام مثلا با مارکتینگ یارو میگه با چی میگی بابا دیوونه ای. بعد ما هم یه همچین ساده انگاری داشتیم، گفتیم میریم اونجا خارجیم دیگه، بابا من توریستم اینجا الان.
احترام باید بذاریم آخر به اونجا که خارجی هم
میرم اونجا صحبت میکنم نمیشه. بعد به یکی گفتم، گفتش که ببین به یه ایرانیه رو دیدم جلو در جی تکس، بهش گفتم که داداش باج این کارت تو میدی من برم تو؟ گفتم چطور؟ گفت باید 500 درهم بدم بلیط کارت بگیرم میرم، که فقط کیو آرش کم میکنم بدم تو که داری میری بده دوباره فردا اومدی یه دونه برای خود پرینت بگیر. گفتم بیا مال تو. بعد گفتم که چیکار می‌کنی؟ باهاش صحبت کردم، گفت ببین برو اکسپو 2020، اونجا یه سری کوورکینگ اسپیس هستن که استارتاپ‌های کوچولو موچولو هستن، همه هم اروپایی هم باهات صحبت می‌کنن. اوکی گفتم دمت گرم خدافظ. ساعت 3 بعد از ظهر سوار مترو شدیم، اون ته دبی پیاده شدیم اکسپو 2020. حالا من اینجا پیاده شدم، پیاده فکر کنم نمایشگاه بین‌المللی از این سرش تا اون سرش من پیاده می‌رفتم که برسم به اون فضایی که اینا هستن.
بله.
بعد انگلیسی هم تازه دست پا شکسته، مکالمه کلاس رفتیم یاد گرفتیم، رفتیم وایسادیم اونجا. آقا من میخوام برم تو. توی چی؟ کوورکینگ اسپیس نیست اینجا مگه؟ و نه اینجا یه سری شرکت ها اینا استارتاپی هستن ولی کوورکینگ اسپیس نیست، شرکت هن اینجا مستقر. گفتم خب میخوام برم تو. گفت تو نمیشه، باید رزرو کنی. گفتم با چی رزرو کنم؟ توی اپلیکیشن. گفتم بده رزرو کنم. گفت نه تعطیل دیگه، دارن میرم پنجه. ای تو روح چی کار کنم؟ گفتم من پروتر ایارم وایسادم جلو در، هر کی میواجه راست هلو شروع کنم باش حرف زدن. آقا کارت چی؟ آقا ایسکا کرده بودیم ملت و اونا ما رو ایسکا میکردن. اینا مثلا وای میسادن تا ماشین بیاد دنبالشون تا ببردشون تا در مترو، مثلا یه 20 دقیقه اونجا خالی بودن. بعد مثلا تیمای 5 نفره 6 نفره شروع کردن باهاشون حرف زدن، تو چی کار میکنی؟ استارتاپ چه خبر؟ با بیاد گپ بزنیم. عمرن کسی این کارو نمیکنه.
نه میخواستم همین رو بگم.
میرن دبی پا میشن میرن ساحل جمیره اشغال.
نه واقعا میدونی میخوام بگم که یه اعتماد به نفس خیلی بالایی میخواد همچین کاری. خیلی واقعا هم چیزی ندارم.
کسی ما رو نمیشناخت. اش فیلم
دیدم. نه هم اصلا در همین حد میگم اسم خب واقعا خیلی ببین مثلا خود من ممکنه این کارو نکنم. جسارتت چه اتفاقا خیلی خوبه همچین کاری رفتی که صحبت کردی.
آره
من داشتم میخندم میشه به خاطر اینم خیلی باحال بود چون میگفتی انگلیسی هم تازه یاد گرفتم.
مدل ما اینه که من رفتم پیش یکی از دوستان گفتم آقا من درگاه میخوام بگیرم برای این سیستم.
آره
ایرانی هم نمیتونم. یه درگاه استرایپ حساب داری؟ درگاه استرایپ. گفت درگاه چی؟ بعد میخوام یه ادزی برم و یه داستانی برم و اینم محصول آماده است و این داستانا گفت ما سرمایه‌گذاری می‌کنیم. این شد که اصلا رفتم سرمایه‌گذاری من برای سرمایه گذار من انقدر ایمان داشتم این کار میکنه اصلا گفتم سرمایه گذار نمیخوام. این یک ماشینیه که هولش دادیم آوردیم بالای کوه یه هول بدیم میره پایین خودش. چی؟ به این نتیجه رسیده بودم که آدمای عرب تو زمنا عجیب غریب افتادن رو یوتیوب پول در بیارن. منم سرویس یوتیوب دارم و اینا عجیب غریب دارن کانتنت تولید میکنن. خب اومدم گفتم بسم الله من اینا رو میارم تو بازی اینا میرن راجع به این کانتنت تولید همون سناریویی که تو ایران رقم زدیم رو تو حوزه منا رقم میزنیم.
چقدر جالب.
آره
حالا یه سوالی خب خیلی از شرکت‌های ایرانی دوست دارن بالاخره بیزینسشون رو ببرن توی خارج از کشور مثلا بین‌المللیش بکنن درآمد دلاری یا همه این چیزا ولی انگار یه ترسی وجود داره که به نظرت این بزرگترین ترسشون چیه و در ادامش فهم می‌کنی به خاطر اشتباهه؟ اگه آره بزرگترین اشتباهی که میتونن بکنن تو این حوزه چی؟
ببین بزرگترین ترس به نظر من اینه که یعنی ترسی وجود نداره واقعا.
ترسی وجود
نداره. اضافه توانمند زیاد داریم ما تو مملکت. خداییش زیاد داریم. یعنی اصلا من نگاه میکنم تو همین حوزه سئو خب ما تو سئو هیچکی رو قبول نداریم دیگه. قبول داری؟ سئو کاری هیچکی قبول نداره.
سئو کاری اون یکی قبول
نداره. آره دقیقاً نداریم دو تا سئو کار بگم ما هم دیگه رو قبول داریم. این بگه من اون رو قبول دارم. خب توی سئو توی بحث بین‌المللی اصلا تعطیل این در مقابل ایرانی‌ها اصلا هیچ حرفی برای گفتن ندارن. یه دلیل داره. اونا دسترسی به خیلی چیزا دارن. بازارشون هم اینقدر پخته است که میدونه داره ما تو ایران مجبوریم 1000 تا ملق بزنیم تا به نتیجه برسیم. و این 1000 تا ملقه میشه تجربه، میشه ریسک، ریسکی که تهش آورده‌ای داره برای ما که میشیم چی؟ میشیم بهترین سوکارهای دنیا. واقعا نداریم تو دنیا شبیه ایرانی‌ها. داغونامون هم خوبه. خیلی خوبه. خب؟ میخوام بگم ما کننده زیاد داریم ولی همین الان بلند شو برو توی نمایشگاه. سلام علیکم و رحمت الله. من ایرانی‌ام. برو بعدی. بعدی قضیه دکتره بود.
یعنی بیشتر یعنی میگه که ترسی وجود نداره ولی یک به خاطر ملیتمونه و احتمالاً بعدا رو روشای پرداختی
یعنی میری میگی من ایرانی ام یارو میگه چه عقب میگه نکنه بترکم یا نکنه مثلا عکسام با تو در بیاد ترامپ بیاد یا مثلا حسابام ببنده
خیلی خیلی تلخه ولی میفهمه
اوضاع داغونه دیگه بعد دیگه آقا من تو فارکس اکسپو واقعا میرفتی به یعنی من مالا ما با یه تیمی بودیم که اوکی بود خب بسته بودیم با همه و این داستان ولی میرفتی به یه بروکری مثلا تنهایی که نمیشناختنت سلام من ایرانی ام یه میلیون دلارم دارم میخوام بیارم تو بروکرت میگفتش که نو نو ایران نو ایران نو اگه بابا تو روحت بابا من یه میلیون دلار کش بیا این مال تو نو نو اصلا چرا چون اینا زیر ذره بینن دهنشون سرویس میشه یعنی بفهمن که با یه ایرانی دارن کار میکنن اینا ملق زدنشون بلدن ها میان یه سری کارا میکنن که بتونن کار کنن چون بازار جذابیه دیگه
آره.
جایی که نوسان خیلی زیاده اون تورم عجیب غریب سوپر تورم شبیه ایران داریم شب میخوابیم صبح پا میشیم مدیر عامل میهم میاد میگه آقا چرا مثلا مننت میذاره که آقا من به جایی که 30% تو یه روز زیاد کنم تو 3 روز زیاد کردم شاخم شدی تو این جوجه ها پول میره سمت دلار و بازارهای مالی و ریسک و قمار خب اصلا من نمیگم مثلا قمار میره جاهای ریسک بالا بازارهای مالی هم بازارهای ریسک بالا دیگه برای کسی که دانش نداره عموما آدم معمولی ها میگه من میخوام دلار بخرم خب دلار که برم بخرم یا مثل جمشید بسم الله ادامه میکنم یا در حقیقت بخیر یه کاری باید بکنم یا نقشه‌بندی باید داشته یا میام میدزدم بالاخره میره تو
بذاره
تو
فارکس میگه
یه ترید ریزی هم میکنه
آره.
خب
آره.
اینا با کشورهای مثل ایران مثل ونزوئلا مثل افغانستان مثل این کشورها بهشت بروکراست خب حالا بروکره میری بهش میگی آقا بیا با من کار بکن ایرانی هم فرار میکنه ولی فرار میکنه ظاهرا اون پشت میاد دستو میگیره میگه بیا با من صحبت کن خب واقعیت چیه که من با هویت خودم تو اون شرکت من باور کن نمیدونم 2 هفته تلاش کردم یه راهی پیدا بکنم تو لینکدین بگم راجع به عجب هم حرف بزنم خب که بیام بگم با اصلا نمیتونستن، یا باید یه اکانتی میساختم که مال من نیست از صفر. خب چه کاریه میدونی؟ اصلا بیس من ایرانی نیست، نمیشه اصلا. میدونی چی میگم؟ بعد اصلا کافیه بفهمن این استارتاپه یه گوشش میخوره به ایران، اصلا دیگه تمام شد، اصلا تو نمیتونی کار بکن. پس میام چه کار میکنم؟ ما اگر واقعا این آدمایی که میگن من بین المللی دارم کار، من پروژه بین المللی دارم، بابا یه ایرانی پاشو رفته کانادا، اونجا بهش قیمت دادن دلاری اینقدر، اومده همون پروژه کاناداش که حالا برای کانادا یا داره سرویس میده رو بین المللی دادن به توی که سئو کاری مثلا میگه تو ایران کار کن. چرا؟ چون ریالی داره تو پول میده. بازم چه پروژه بین المللیه؟ چه بین بین چه مللیه؟ آره خب بین المللی نیستش، خودمونیم، فقط اون یارو رفته اون ور آب.
آره واقعا خیلیش اینجوریه. آه. کامل درست.
اصلا نداریم، تو نمیتونی یک ریال جابجا بکنی این وسط. خب محدودیت دیگه. حالا راشو باید پیدا بکنیم چه جوری. یک، بریم تو اینستاگرام، درآمد دلاری این گونه است. بابا لام است. آقا میری مثلا سوق المفتوح یک سایتی دیدی پست رو دیگه.
سوق المفتوح ببینید.
میری مثلا نها کن زعفرون رو گذاشتی سوق المفتوح مثلا اینقدر دلار. و میخرن. بابا به قرآن نمیخرن شما. یه عالمه اکانت سلر.
اینو واقعا جدی برید سرچ کنین سوق المفتوح. سایت خیلی عجیبیه. نمیدونم میشناسنش بچه‌ها یا نه. اگه نمیشناسین حتما این راجعش بخونین، جالبه. ولی یه جاهایی مثلا اکانت میفروشن بابتش هم فلان، خیلی باحاله.
آره باحاله، ولی میگم اون چیزی نیستش که ما فکر کنیم. طرف میاد دیگه ببین میگه این ماگو تو آمازون طرف زده مثلا 100 دلار، بعد من تو ایران همینو تولید کنم 1 دلار، پس من 99 دلار جلو هم دیگه اگه بخوام صادر کنم. پس بیا یه کمپین دوره فروش در آمازون در امارات صادرات به ما. چرا میگه اینو گذاشته کسی نمیخره؟ الان برو تو دیوار سرچ کن ساندرو، طرف گذاشته 2 میلیارد میخری؟ آقا میخری 2 میلیارد مگه دیوونه است؟ خب میره ماشین 2024 میخره، مگه مرض داره؟ حالا ساندرو هر چقدر خوب باشه توهمه، من میذارم آیا کسی میخرد؟ خیر.
آره
اصلا داستان واقعیت با آن چیزی که ما در اینستاگرام داریم میبینیم با آن چیزی که به گوشمون رسیده کاملا متفاوته. حالا من فکر کنم سوالا جواب دادم.
سوالو جواب دادی. آره فقط من یه الان در ادامهش این سوالو سم مهمه، چقدر استراتژی مهمه، تفکر چقدر مهمه، چقدر سرمایه مهمه؟
طبیعتا سرمایه لازمه، یعنی بدون سرمایه اصلا نمیشه. یعنی ما همین الان که با شما دارم صحبت میکنم یه کمپین بیمکس استارت کردیم، همین الان استارت شد. بسم الله الرحمن الرحیم. من آنالیز سرچ میکردم، بله از مثلا مراکش اومدن، از فلان اومدن، از عربستان سعودی اومدن تو سایت و اینا دارن اکانت میخرن. من دارم نگاه میکنم خب این کمپینه داره میره، باید پول بذارم دیگه. دلاری باید پول بدم. داشت 1200 دلار پول دادم. چقدر میشه الان با این دلار الان؟ 200 میلیون.
الان چن الان یا الان؟
بابت همین الانم دوباره عوض شد.
بعد با 1200 دلار ما داریم چه کار میکنیم؟ تست میریم. اصلا قراری چه تو یعنی ما فرباد وزیری صحبت می‌کردن، کمپین ما دست فرباد اینا چون
بله
قبولش داد. بعد فرباد به نظرت مثلا اینو ما اینجوری داریم میریم و اینا، گفت ببین تو تارگت تو بذار رو 5 تا مشتری. تو روحت 5 تا مش. ما تو ایران با 1200 دلار دیگه یا اصلا بیزنس رو میندازیم.
آره واقعا بیزنس
میشه. پول پایین نمیشه یه کارایی رو کرد واقعا. پس باید بری سراغ چی؟ سراغ خلاقیت. وقتی پول نیست خلاقیته که میاد بالا. دیدی آدم ها پول دارن همینجوری میپاچن.
آدم تو محدودیت ها ستاره میشه.
واقعا تو محدودیت ستاره. پس اینجاست که خلاقیته میاد وسط. میری میگی آقای یاشار به نظرت چه کپیرایتی برم؟ خب میای میگی آقای مثلا پارسا به نظرت مثلا رو چه داستانی رو کجای آدم اون پرسونام فشار بدم؟ کانتنت هم رو چجوری بچینم؟ کجاشو فشار بدم؟ اینو میاد قشنگ با دقت میری میدونی کمپینر رو لیمیت میکنی رو جاهای خیلی خیلی با احتیاط پول خرج میکنی.
درسته.
و اینکه خلاقیت باعث میشه تو دلش استارتاپ جدید در میاد.
جایی که بالاخره یه جایی که ایده مهم میشه، یعنی برخلاف حالا اون حرفی بود که میگفتی ایده صفره، اینجا شاید یه کوچولو کمک کنه.
اینجا ایده نیست، اینجا خلاقیت.
آه یعنی اصلا اینم شما تو ایده نمیبینید؟
ایده کلن به درد نمیخورد.
این من فکر کنم بنویسیم
اسمش. این حرفیه که من خیلی دارم میشنوم تو یه ماه اخیر خیلی شنیدم. تو مصاحبه اول فرزاد اینو داشتیم، تو مصاحبه دیروز با آقای شهربانویی داشتیم، قبلتر با آقای جمالی زاده داشتیم. میگه ایده، میگه یعنی صحبتشون این بود که میگفتن ایران انقدر از جهان عقبه که کلی ایده دست نخورده تو جهان هست که ما میتونیم اجرا بکنیم. مسئله اصلی اجرا و از اون اصلی تر پیگیری اجراست.
ببین من یه چیز بگم، مسئله اصلی ایمانه، باور داشتنه. ما یه استارتاپی رو آوردیم بالا به اسم blackeveryday.ir. خب 3 سال من دارم روی این کار میکنم، پیوت کردیم، شکست خوردیم، ضرر دادیم، فلان کردیم، ولی من این سکانسه بود میگفت میمیرم واسه اون چی بود؟ نوید محمدزاده.
من دلم پر میزنه واسه
دلم پر میزنه موقعی که ببینم این تراکنشه توش اتفاق واقعا دلم پر میزنه ها، یعنی استارتاپ شکست خورد خوابشو میدیدم، هی داشتم میگفتم کی فرصت بشه من دوباره این رو بیارم بالا. سرمایه گذار اومد عقب کشید، مجبور شدم از جیب پولشو دادم، خوابشو دیدم. اصلا هر کی بود میگاش جمع کن بره، بعد به هر کی میگم میگه داشت نمونه بینونه نداره، تو خیلی شاخی مثلا، آقا چی کار داری میکنی؟ حالا بلک افریده کارش چیه؟ ایدهشو من داد میزنم، رفیقا میگم بابا نگو، میگم آقا هیچکی ما نداره به این ایده. خب بخاطر منم که دارم شب و روز وقت میذارم، منم که دارم هزینه میکنم، منم که دارم جلسه میذارم، منم که دارم وسط پادکست سناریو رو میچینم که راجبش حرف بزنم 10 نفر برن ببیننش، منم که دارم خوابشو میبینم، منم که باور دارم این کار میکنه، پس کار خواهد کرد. خب باور پشت کار. ایده 2000 من الان ایده رو بارها تکرار کردم، به هزاران نفر گفتم آخه کسی رفته بزنه؟ نه. چرا؟ چون باور ندارن. ایده چیه؟ باز میگم اینجا هر کی دوست داره بره بزنه. 100 تا فروشگاه اینترنتی مطرح ایران رو کل پروداکتشو ترال میکنیم در هر نیم ساعت یه بار و تخفیف ها رو پیدا میکنیم از توش. یک سرچ انجینی میاریم بالا. من سئو بلدم. سئو اینه که تو بری سرچ انجین، یعنی تو سرچ انجین بیای بالا دیگه. وقتی بلدی سرچ انجین چجوری کار میکنه خود سرچ انجین بزن دیگه. خب یه چیزی شبیه تروبه ولی تخفیف پیدا میکنه، اما فراد دیتکت داره، بهت میگه این تخفیف واقعی است یا نیست، ای آی مشتش داره، تکنولوژی که داره رو هیچ کس نتونسته تا حالا انجام بده.
خیلی
عالی. پیچیده است تکنولوژیش.
یعنی ببین این چیز متوجه شدم یه سرچ انجینه فقط مخصوص تخفیف،
وارد صفحه اصلیش
میشه، یعنی نیشش میشه.
راجع به صحبت کرده بودیم.
آره 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 میگم نتونستیم همون موقع ما باختیم.
خیلی
عالی. ولی الان بالاست.
اسم اینجا اگه بخوام ازت بخوام که تا اینجای صحبت رو یه جمع‌بندی داشته باشیم و در نهایت با سوال آخرین رو تمامش کنیم که چشم‌اندازت از آینده بازار ایران و رشدش رو به بین‌المللی شدن با توجه به شرایط فعلی پا رو زمین واقعی چشم‌انداز که داری چیه؟
ببین من اگه همین جوری پیش بریم کلاهمون پس معرکه است، یعنی بهترین چشم‌اندازی که من میتونم داشته باشم اینه که تالنتی باشی که پاشی بری ترکیه زیل پرچم ترکیه با پاسپورت ترکیه یه کاری انجام بدی. چرا؟ چون امارات پاسپورت نمیده. عمان هم میتونی بری یا قطر هم میتونی بری، اونا هم پاسپورت میدن، مگه اینکه دیگه خیلی سخت میدن. خب پس تو تا زمانی که پاسپورتت ایرانیه ده هیچ از همه عقبی. وقتی پاسپورتت میشه خارجی باز دوباره بیست ایرانیه، بازم دو هیچ عقبی ها، ولی دو هیچ عقبی ها رو میشه یه کاریش کرد. خب ولی ده هیچ عقبی ها رو واقعا نمیشه دیگه بابا. تو اصلا چی میگن اون تیم افغانستان بود با ایران بازی میکرد مزاح میکردن، یه شوخی بود صدایی در اومده بود بسم الله الرحمن الرحیم بازی فلان و گل، دقیقاً همینجوری شروع شد. خب و گل داشتش صحبت میکرد، گفت
پرسپولیس هم نیستین که دو تا باشه که سه تا بزنید تو 10 دقیقه 10 نفره.
پرسپولیسی هستی؟
بله
کرم داداش. آره و موضوعی که وجود داره اینه که
سوال چی بود؟ سوال جمع‌بندی نهایی ازت میخوام و بهت هم گفتم نه گفتم که پیش‌بینیت از بازار ایران چیه؟
آره
با توجه به
این وضعیتی که داریم پیش‌بینیم از بازار ایران اینه که دو دستی تنبونمون رو بچسبیم که دوست نبره. خب و هیچ اتفاقی قرار نیست بیفته، نه رشدی وجود داره نه. من واقعا ناامید شدم، یعنی بعد از جنگ 12 روزه بار سوم بود که من میگفتم آخیش پولدار شدم. حالا پولدار شدم از جنس اینکه دیگه خیالم راحته که همه چی رو رواله و اوکیه. خب یهو بیزینس خاموش شد، بیزینسی که من زندگیم باش میچرخید، ای تو روحت چرا؟ ولی میدونی روی کرده حکومت دولت به مشکلات بستن جلوشه. بابا یه راهکاری بده نبند. خب بابا من که اوکیه، من مشکلی ندارم که تو نبند. یه بگو من چی کار کنم. آقا تو میگه این لیوان آب بخور، آب نیست نخور. بابا نمیشه نخور، خب میمیرم، مجبورم برم خلاف کنم، مجبورم برم یه کار دیگه بکنم، مجبورم کم بخوابم، مجبورم کم به زندگیم برسم. خب اوکی این روند. اما
حالا من تا اینجا یه کاری هفته باز کنم، من یه متنی نوشتم بعد از اینکه تو شمال زندگی کردم، به اصطلاح الان دارم زندگی میکنم و یه سری اتفاقات اونجا دیدم و با مفهومی تو ایران آشنا شدم، با مفهوم مدیریتی آشنا شدم به نام مدیریت بستنی، نه به معنای بستنی که هر چیزی حریفش نمیشی ببند، اینترنت رو ببند، جاده رو ببند، آب رو ببند، برق رو ببند، یعنی هر چیزی رو نمیتونی مدیریت کنی یه تگ ناترازی بهش بزن از این ور ببندش.
آناناس
حل میشه قضیه.
نه آناناس،
آناناس رو ببندیم.
نه کمپوتر،
کمپوتر
دوست دارم. خب میبرن
همونش کن. نه دقیقا میبرن. ما جاده چالوس رو داریم، کوچکترین مشکل ایجاد میشه جاده رو میبندیم، برق نداریم،
دور برگردون
همه چی رو،
یعنی سر چهارراه فونک میدون فونک دور برگردون میبنده، باید بری از اون بالای بالا دور بزنی برگردی. ای تو روح باید چی میبنم، مرض داری آقا؟
هر چی نشه میبنم.
و چی باید جنبندی کنی؟
جنبندی
جنبندی
چون شما حالا خیلی از سوالات ما چون به صورت روایی صحبت کردیم و به صورت روایت که تو دل اون جواب داده شد، امیدوارم که مفید باشه برای دوستان. و راجب جنبندی صحبت حالا می‌خواستم برسیم، من برای بیزینسی که تصمیم گرفته از ایران خارج بشه چه نکاتی رو رعایت بکنه، به صورت تیتروار بخوایم بهش اشاره بکنیم و اینکه به چه سمتی چه ریسکایی رو در نظر بگیریم.
خب برگردیم به این موضوع و کوتاه جنبندی کنم. ببین اولا که این آخریه رو نگفتم، این انقدر بگم
بفهم.
من راجع به آینده ایران به شدت نگاهم مثبت و فکر می‌کنم که مثل همون داستانی که تو آمریکا اتفاق افتاد بعد از ترکیدن حباب دات کام، اونهایی که باقی موندند تلاش کردند با سیلی صورت خودشون رو سرخ نگه داشتن، یه جوری دووم آوردن، الان شدن مثلا مایکروسافت، الان شدن گوگل، الان شدن امثال اینها. و این اتفاق تو ایران هم میفته. بخاطر همین من نمیدونم، دوست دارم دلم خوش باشه دیگه تو.
من
از این آدمایی هم که به شدت اپتیمیستیک میشم. آره
بله
و کلا زبان میدم بابا استفاده کنم دیگه. این موضوع اول. موضوع دوم، پس آینده ایران خوبه به نظر من.
بله.
خیلی هم دور نیستش و این لزوما این نیستش بگم مثلا قرار اتفاق عجیبی بیفته، نه یه اتفاق کوچیک همه چی درست میشه. نه این اتفاق کوچیک نمیفهمیم، میدونی خیلی آروم همه چی درست خواهد شد و من مطمئنم این اتفاق همین زود خواهد افتاد. موضوع دومی که بحث بردن استارتاپ ها به خارج از کشور و این هاست. بچه من ترکم، ترک زنجانم و همیشه هم افتخار کردم. بعد یه جوکی راجع به ترک ها همیشه تعریف کنم، حالا چون خودم ترکم راجع به ترک ها میگم، شما ببندید به هر کسی که دوست دارید. مثلا یه روز یه بچه صادقیه، مثلا من بچه صادقیه، برای اینکه به بقیه بر نخوره راجع به بچه صادقیه. به ترکیه میگن داداش میتونی یه دونه بربری میخوری؟ میگه دو دقیقه صبر کن. میره میاد یاره میتونم میخوره. میگه میتونی 10 تا بخوری؟ میره میاد میگه آره. میگه میتونی 100 تا بخوری؟ میگه آره. دو دقیقه صبر کن. یارو دستشو میده کجا میری؟ میگه که چطور؟ میگه آخه هر دفعه میگم میتونی 100 تا بخوری، میگه یه دقیقه صبر کن. میگه میرم 100 تا بخورم ببینم میتونم یا نه. حالا ما اومدیم چه کار کردیم؟ اومدیم ما برای اینکه این کارو انجام بدیم، اومدیم روی جای خیلی کوچیکی تستش کردیم. خیلی کوچیک. تجربه قبلیمون رو دی اس دات آی او کمک کرد ما. دیدیم آره میشه یوزرها میان سمتت اگه کسی از روت رد نشه. خب بعد چرا خاموش یه سری یوزر بگیری که اومد از روت رد شه دیگه زیاده هم له نشه دیگه در حد پاشیکستن و اینا باشه. موضوع دوم اینه که کلا قایم کن ایرانی. توضیح بینون بلالی میخوای کار کنی تحت هیچ شرایطی نباید بفهمن ایرانی. متاسفانه عشق بریزن.
نه واقعا تلخه. خب ولی
تلخ نیست،
واقعا تلخه،
اصلا ما بهش میگیم یه چیز دیگه است. خب و موضوع سوم، عرضم به حضور شما
قایم کن ایرانی، موضوع دوم بود.
آره موضوع سرمایه بود که تست کوچیک برو، موضوع
ارتباطات
قایم کن ایرانی هستی و موضوع سوم اینه که 10 برابر حالت عادی کار،
10 برابر حالت عادی کار،
یعنی ایمان داشته باش. یعنی اگه وابه ببینی یه بنده خدایی یه روز برگشت گفتش که دو تا عروس دومات بودن، خب یعنی اومده بودن مشاوره پیش یکی از دوستای ما، منم میشنیدم که اینا داشتن صحبت میکردن، این رفیق ما برگشت گفتش که ببین اگر 100% همدیگر رو دوست داری با هم ازدواج نکنید. چرا؟ چون برید زیر سقف این میفته روی 30%. باید 200% همدیگر، یعنی باید بمیرید واسه هم. حالا باید ایمان 100 داشته باشی، یعنی همونطوری که اعتقاد داری خدا وجود داره باید اعتقاد داشتی که این کار، اعتقاد داشته باشی که این کار جواب میده و با هر بهانه‌ای دنبال این نباشی که بگی خب حالا نشد جمعش کنم. بعد راهشو پیدا کنی. و شاید اگر دیستاد اویو رو من می‌رفتم جلو شاید موفق می‌شد. خب؟
بله.
اما ازش درس گرفتم دیگه، من این یه دونه رو برای خودم
کاملا درست
می‌ذارم. بارها این کارو کردیم. حالا اون کانکشنی هم که داری یه ذره گسترشش بده. و موضوع آخری هم که اینم باید بگم اینه که سفر بسیار باید کرد. چی میگن؟
تا پخته شود خامی.
آفرین.
بسیار سفر باید تا پخته شود
خامی. آقا برو بکن، نه اینکه برید ساحل جمیره، خب اونم برو اوکیه، ولی برو مثلا چند دونم کف بازار دبی امارات بچرخ، جای دیگه هم نمیخواد بری. یعنی اینکه میگم برو چین، حرف مفته اوکیه ها، جواب میده برای برای من جواب نداده.
ولی لنگه اون نباش، چون اونو آره نمیتونی بری بقیه هم نره.
الان یه دونه سفر امارات میشه 25 تومن 30 تومن تورش، اونجا هم میری، اونجا چی تونمایی میریزی تو کیفت ورم داری، هزینه ای نداره. وقتی ببینی، وقتی باشون حرف بزنی، یه چیزایی مثل پتک میخوره تو کلت، تازه میفهمی که بابا من اینجا نشستم دارم با شما صحبت میکنم، دارم با شما صحبت میکنم، میگی میخندیم، خاطره مشترک داریم، 10 تا دونه چیز میگم شما میگی آره این بسیار سفر فوق‌العاده، ادامه میدیم با هم میگیم میخندیم، در 60 میری اونجا نه حرفی داری با کسی بزنی، نه کسی اصلا میشناسته، نه کسی اصلا تحویلت میگیره، اصلا هیچ. بعد فکر کنی که خب من چجوری باید اینجا بازی کنم، اصلا زمین بازی فرق کرده. تا دیروز من داشتم تو حیات خونمون یه دروازه گذاشته بودم شوت میزدم، حالا الان یهو رفتم وسط زمین فوتبال بزرگ.
بله.
اصلا آیا میتونی بدوی؟ واقعا فوتبال بازی کردنه تو این زمین بزرگا موزلش اینه که تو نمیتونی بدوی.
بله.
هرچی میری نمیرسی، خیلی اون تهش اون تهه.
نه دیگه میرسی اون طرف، نگه من تو این تیمم دیگه برنگ
دارم. چه کاری هستم
دوباره خواه نمیاره.
آره تو تلویزیون انقدر میدونن و اینا، ولی خب دهنه آدم سرویس چه خیلی بزرگی، این زمینه همون شکلیه. باید آمادگی بدنی داشته باشی، آمادگی ذهنی داشته باشی، خود که تو کلت میخوره کلو کاسکت تو داشته باشی، ازاری که داستان داشته باشی، تازه شاید بشه،
تازه شاید بشه،
شانس هم داشته باشی.
آره آره شانس هم به نظرم هست.
خیلی اول شانس ها، من اول گفتم
شانس،
شانس
همیشه نیازه.
خیلی عالی،
خیلی ممنونم ازت، خیلی لطف کردی، مثل همیشه استفاده کردیم با انرژی و خیلی هم قدرت روایت کردی. یه
اینقدر بگم بخوام راجع به پادکست منفی 20 بگم، یه دو تا فیدبک پادکست منفی 20 خیلی به دل من نشسته، دوست دارم اینجا بگم. اولیش این بود که من یه روز داشتم میرفتم شهر کور، بعد استوری کردم دارم میام شهر کور، یه نفر پیام داد که آقا میشه من تو رو ببینم، یه ساعت باد فاصله دارم و این داستان. گفتم که الان قطعا اینو گوش میده ها، گفتم که بابا من دارم قلاب میبرم اونجا دو تا ماهی بگیرم، چی میگه میخواد بیاد وقت ما رو بگیره اینا. رفتم پیجش رو نگاه کردم، به ماهیگیره یارو بیارم قلابت هم بیار. آقا این چی، من رسیدم دم هتل، اینم قلابش آورده بود، رفتیم ماهیگیری جاتون خالی، 7-8 هم قزلالا گرفتیم و کلی هم باشکل شدیم. این آدم اولش که شروع کردیم گفت من پادکست منفی 20 تو رو فکر میکنم مثلا 100 بار گوش کردم، تمام دیالوگا رو حفظ بود، خودم یادم
رفت دیگه.
اصلا عجیب بود برای من. و یکیش این بود، یکی همین که حالا نفره رو طبیعتا نمیخوام معرفی کنم و این داستان، آدم موفقی، الان آدم موفق، حتی قبلش هم بوده ولی تو فیلد ما نبوده، الان تو فیلد ما. موضوع دوم این که یه استارتاپ خیلی معروفیه که هممون هم میشناسیمش، مدیر عاملش هم خیلی آدم نازنین و دوست داشتنی، دورا دور ما میشناختیم هم دیگه رو، ندیده بودیم تا حالا. یه روز من داشتم میرفتم و بهش پیام دادم که آقا برنامه چیه و بیا یه همدیگه رو ببینیم، و چون مثلا ربط داشت به کیبورد چی، مثلا گفتم بریم با هم یه کلاب یه کاری بکنیم، که به من گفتش که من دفترم آره خیابون شریعتی و فلان جا اونه. نگاه کردم ای من تو خیابون شریعتی همونجا، گفتم من سر کوچه‌تونم الان، یعنی دو تا کوچه پایین‌ترم. آقا پاشو بیا ببینیم همدیگه رو اینا، درست آمادگی نداریم ولی پاشو بیا اوکی. رفتم دفترشون و بچهای دفتر همه ما رو میشناختن، سلام چطوری، چی میگی اصلا، صدا کرد اومدن و گفت بچه خدا وکیلی یه چیزی میگم، آدم حسابی ها استارتاپ بین المللی داره، خیلی کار درسته، اسمشو نمیتونم بگم. خب چرا؟ چون کاری که بعدش انجام دادیم و چیزی که گفت شاید دوست نشته بشه بگم.
میفهمم.
برگشت گفتش که میدونی اولین تسک بچه های ما برای اینکه استخدام میشن بیان سر کار، اولین تسکشون چیه؟ گفتم چیه؟ گفت پادکست منفی 20 تو رو برن گوش بدن. آقا چی گفتم؟ گفت سراسر انگیزه دادنه، و من الان انگیزه لازم داریم. و این دوتا فیدبک انقدر به دلم نشسته، انقدر، یعنی از اون روز
دیگه
من یه آدم دیگه هم، و این خیلی بهم کمک کرده ها، یعنی دیگه جرأت جلو رفتن رو داده. باعثی تو اصلا همه تو رو قبول داره، خودت رو قبول نداری، برو جلو نترس.
نه واقعا فیدبک دادن خیلی خوبه، خیلی جذاب.
ما تو این اپیزود راجع به فیدبک دادن داریم.
سوخت واقعا کسی که حال من از دیدگاه تولید کننده محتوا میگم، من خودم واقعا اون سوخت و انرژی و شارژم رو از فیدبک هایی که میگیرم. مثلا تو همین نمایشگاه دوستان زیادی رو دیدیم، الان یکشون اینجا نشسته، یکی دیگه پیروز اومده بودش، اصلا وقتی میگن که فلان محتوا یه تک محتوا فلان محتوات مثلا رو من از سر گذاشت اصلا دنیا رو انگار دادم باهات.
بس
واقعا
آقا دم شما گرم، خیلی لطف کردی، ممنون لطف کردی، وقت گذاشتی، تشریف آوردی. مرسی از میزبان اسمس برای این زمان و این مکان که ما تونستیم دور هم جمع شیم و قسمت سوم امروز با اسماعیل نور محمدی عزیز بگیریم. امیدوارم که گوش کنید، لذت ببرید و براتون پرمحتوا باشه. دم همه گرم.
مرسی، دمتون گرم مثل همیشه. امیدواریم که همیشه امیدوار باشید.
خداحافظ بین المللی باشید.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
آقا دم شما گرم.